علمی، مباحثه های علمی. ما متسلبانه بر این نیستیم که فقط این ولا غیر، چون خود ملا صدرا میگه به اندیشه من اکتفا نکنید، از من نیز گذر کنید. و حکمت متعالیه سیرورت در ذات این مکتب وجود داره و حرکت و کمال خواهی و ترقی در خود ظرفیت این مکتب وجود داره. من وقت رو بیشتر نمیگیرم، در محضر آقای دکتر یزدانی مقدم هستیم با موضوع دولت در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی. انشالله از محضرشون استفاده کنیم. آقای دکتر در خدمتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. ایام ماه مبارک شعبان رو خدمت همه دوستان و عزیزان تبریک عرض میکنم. حالا بنده قابل نیستم، اما از بزرگان نقل میکنم این مطلب رو. آقای حضرت علامه حسن زاده عاملی اعلی الله مقامه، ایشون بارها تاکید میفرمودن که مطلبی رو بو علی در معراج نامه نقل میکنه. البته حالا دوستان اگه خواستن معراج نامه رو ببینن، اون اواخر معراج نامه هست که پیامبر به مولا علی فرمودند یا علی الا رأیت الناس یتقربون الى ربهم بانواع الوسائل تقرب الی بانواع العقول یا بانواع العلوم تسبقهم. یا علی، وقتی که میبینیم مردم همه میخوان با انواع وسائل به خداوند نزدیک بشند با عبادات مختلف، تو هم با انواع عقول با انواع علوم به خداوند نزدیک شد، شو از همه اونها جلو میفتی. و این نشون میده که بعد البته هم بو علی میگه، آقای حسن زاده هم تاکید میفرمایند که معلوم شد که حضرت امیر ایشون عقل بودن در میان، معقول بودن در بین محسوسات، عقل بودن در بین حواس. و حالا بحث‌های دیگری هم اینجا هست. عرض بنده این است که در این ماه مبارک شعبان انشاءالله ما توفیق داشته باشیم به بحث علمی، و این بحث علمی رو هم از جنبه عبادات و قربات به حساب میاریم. انشاءالله خدا هم اینطور محسوب بکند، با ما حساب بکند، ولی که بهتر. بله، گفت با کریمان کارها دشوار نیست. عرشبت حضور با سعادت دوستان، همونطور که استاد محترم جناب حجت الاسلام آقای دکتر دلیر که از اساتید برجسته حوزه علمیه هستند، از اساتید برجسته فلسفه سیاسی و فلسفه متعالیه هستند اشاره فرمودن، بنده کمترین انشاءالله میخوام در رابطه با موضوع دولت از دیدگاه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی صحبت بکنم. دوستان میدونن بحث یک مشکلاتی داره، اون مشکلات رو هم توضیح میدم. ما اینجا که دولت میگیم، منظور ما از دولت همون است که بهش میگن استیت. در رابطه با استیت عزیزان میدونن که دیدگاه های مختلف و تعاریف مختلفی وجود داره، و این تعاریف و دیدگاه ها اصلا گاه در مقابل همدیگه قرار گرفتن، و شما نمیتونید بگید که استیت، دولت به معنای استیت، با همه این دیدگاه ها و نظرات متخالف و متضاد مثلا جمع میشه. یک همچی چیزی اصلا امکان نداره، نه در حکمت متعالیه، نه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، نه در هیچ حکمت یا فلسفه سیاسی دیگری. تعریفی از استیت در اینجا ارائه شده که این تعریف مبتنی هست بر منابعی که این منابع در دانش سیاسی رفرنس حساب میشن، از منابع هستن، از مراجع هستن. استیت رو در این منابع و مراجع به این صورت توضیح میدن که دولت یک تشکل سیاسی است که قدرت برتر رو در داخل مرزهای تعریف شده سرزمینی ایجاد کرده و اقتدار را از طریق مجموعه از نهادهای دائمی اعمال میکنند. تعاریف دولت رو هم دوستان خاطرشون هست که هم در کارهای وبر هست، در حالا کار هابز هست، در کارهای دیگران هم هست و نظریه‌های مختلفی که در رابطه با استیت وجود داره عزیزان مستحضر هستند. از ویژگی‌های دولت این است که دولت اعمال کننده حاکمیت هست، نهادهای دولتی عمومی هستند، اعمال و قدرتی که دولت میکنه مشروع هست و دولت دارای قدرت برتر است و دولت تشکل سرزمینی هم هست. در اینجا توجه میدم به این مسئله که معمولا گفته میشه که در دیدگاه اندیشمندان مسلمان، حالا شما چه اندیشمندان گذشته مانند فارابی و ابن سینا، چه از اندیشمندان معاصر مثل علامه طباطبایی، امام خمینی، آیت الله جوادی آملی و یا اندیشمندانی که در سرزمین های اسلامی هستند، این استیت امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه استیت یک مفهوم سرزمینی هم داره و این اندیشمندان خودشون رو دولت اسلامی رو، حکومت اسلامی رو محدود به این سرزمین نمیدانن. اینجا لازم هست که توجه بدیم عزیزان رو که ما که میگیم که اینجا یه محدوده سرزمینی داره، این رو به صورت یک فرض گفته میشه، یعنی اینطور هست ولو اینکه ممکنه در جهان واقعی اینطور نباشه. یعنی همین الان در جهان دولت‌هایی هستن که همین سازمان ملل هم اونا رو به رسمیت شناخته، دولت‌های دیگر هم اونا رو به رسمیت شناختن و این دولت‌ها اصلا وضعیت سرزمینیشون و مرزهاشون مشخص نیست، بلکه یک ایده‌های جدیدی هم در دنیا مطرح شده که دولت لزوماً محدود به یک محدوده سرزمینی نیست. بنابراین این مشکلی ایجاد نمی کنه در اندیشه این اندیشمندان مسلمان که ما بگیم که آیا دولت از نظر اینها استیت امکان پذیر هست یا استیت امکان پذیر نیست. مفهوم دیگری هم وجود داره، اونم مفهوم حکومت هست. ما معمولا در این آثاری که داریم، مثلا در کارهای فارابی، خواجه نصیر، دیگران، مثلا ما مفهوم حاکم و حکومت میبینیم و اون وقت این مشکل پیدا میشه که اصلا اینا راجب دولت صحبت نکردن بلکه در رابطه با حاکم و حکومت صحبت کردن. من عرض میکنم خدمت با سعادت شما که مسئله حکومت اینه که در دانش جدید که وقتی میگن گاورمنت، تفاوت گاورمنت و استیت رو اینطور میدونن که دولت جامع تر و گسترده تر از حکومت هست، یعنی حکومت رو هم در بر داره و حکومت وسیله‌ای برای دولت هست که دولت از طریق حکومت اعمال اقتدار میکنه. دولت مستمر و دائمی هست اما حکومت موقت هست. دولت اقتدار غیر شخصی اعمال میکنه. دولت نماینده منافع عمومی یا خیر مشترک هست اما حکومت نماینده منافع کسانی است که قدرت را در دست دارند. خب اگر اینطور باشه باید عرض بکنیم که اندیشمندان مسلمان، فیلسوفان مسلمان مانند جناب فارابی، مانند بوعلی، مانند جناب صدرا، مانند علامه طباطبایی، اینا که حکومت میگن، حکومت رو به عنوان نماینده منافع کسانی که قدرت را در دست دارن نمیشناسن، بلکه حکومت رو به عنوان نماینده منافع عمومی و خیر مشترک میشناسن. بنابراین اون چیزی که اینها تحت عنوان حکومت از او یاد میکنن گاورمنت حساب نمیشه، بلکه همون استیتی حساب میشه که در اندیشه مثلا اندیشمندان جدید معرفی شده. بحث های دیگری هم در این زمینه وجود داره، من از این بحث ها میگذرم. به طور خلاصه ما میتونیم در رابطه با طبقه بندی دیدگاه های دولت، نظریه های دولت اینطور صحبت بکنیم که گاهی وقتا ما یک نظریه توصیفی در رابطه با دولت داریم، گاه ممکنه که ما نظریه تجویزی درباره دولت داشته باشیم. دوستان این خیلی به ما کمک میکنه که ما دو نوع دیدگاه داریم، یه دیدگاه توصیفی، یه دیدگاه تجویزی. به ویژه در کارهای علامه طباطبایی، کسانی که به کارهای علامه نگاه کردن یه اشتباه بزرگی مرتکب شدن و دیدگاه توصیفی ایشون رو فکر کردن که همون دیدگاه تجویزی است و این مشکلاتی در فهم اونها از فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، دولت در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی ایجاد کرده. ما سعی میکنیم اگر رسیدیم نشون بدیم که کجا ایشون تحلیلشون در رابطه با دولت توصیفی است و کجا تجویزی است. این یک مسئله. یک معیار دیگری هم که میتونه به ما کمک بکنه در رابطه با دولت از دیدگاه علامه طباطبایی این هست که بعضی نظریه‌های دولت، نظریه‌هایی است که دولت رو اندامواره بهش حساب میاره. یک نظریه هم هست که دولت رو ابزار حساب میکنه. یعنی نظریه‌های اندامواره دولت و نظریه‌های ابزاری دولت. اون طور که ما میفهمیم در نزد دانشمندان مسلمان، اینا قائل به دولت به عنوان دولت ارگانیک یا دولت اندامواره نیستن. یعنی اینها در اندیشه اینها، در کارهای اینها دولت هگلی دیده نمیشه که تقدم بر مردم داره و عقل کل هست و میخواد مردم رو مثلا اون دیگه نهایت تکامل مثلا جوامع انسانی هست. به این معنا دولت در دیدگاه اینا وجود نداره، بلکه در کارهایی که مثلا فارابی ارائه کرده، امام خمینی، علامه طباطبایی، اندیشمندان مسلمان، اینها دولت رو ابزار به حساب میارن. یعنی چی ابزار به حساب میارن؟ یعنی که انسان‌ها اجتماع کردن، جمع شدن برای رفع نیازهای خودشون، بعد که برای رفع نیازهای خودشون مثلا این اجتماع رو به وجود آوردن، حالا این اجتماع رو میخوان اداره بکنن. اجتماع رو هم با یک نهادهای اداره میکنن که از جمله اون نهادها دولت هست. بنابراین دیدگاه اینها دیدگاه ابزاری هست در رابطه با دولت، نه دیدگاه ارگانیک و اندامواره. و عزیزان که اهل فن هستن میدونن که این تبعات زیادی داره. و اگر ما بگیم که دولت مورد نظر اینها دولت عقلی هگلی هست، این یک لوازمی داره. اگر بگیم نه، دولت اینها دولت ابزاری هست، این یک لوازم دیگری داره. این در حد اشاره کافی هست. بعد هم همینطور که توضیح دادیم، ببینید از نظر علامه طباطبایی، نه از نظر ایشون فقط، بلکه در کارهای فارابی هم این موضوع دیده میشه که میگن که ما انسانها چرا زندگی اجتماعی رو انتخاب میکنیم. ما انسانها به این خاطر زندگی اجتماعی رو انتخاب میکنیم که هوایی و نیازهایی داریم که با زندگی اجتماعی این نیازها و احتیاجات برطرف میشه. دوستان مستحضر هستند که این چنین تفسیری از ورود انسان به زندگی اجتماعی ازش اصالت فرد بیرون میاد، شروع کردن از فرد هست و لیبرال ها هم نقطه آغازشون همینجا هست. یعنی یک اشتراکی بین دیدگاه های فلسفه سیاسی اسلامی و دیدگاه لیبرالی از این جهت پیدا میشه. اما مسئله ای که از این هست که دیدگاه اسلامی، دیدگاه فلسفه سیاسی اسلامی به این مقدار محدود نمیشه، بلکه حرکت میکنه، جلو میره و برای اجتماع هم یک هویتی قائل هست. به یک معنا شما مخصوصا در دیدگاه علامه طباطبایی شما میتونید از اصالت اجتماع هم صحبت بکنید. یعنی چه اون بر پایه اون تحلیلی که عرض کردیم اصالت فرد در اندیشه و فلسفه سیاسی اسلامی دیده میشه، و اصالت اجتماع هم به این معنا در فلسفه سیاسی اسلامی دیده میشه. و این افتراق اندیشه سیاسی اسلامی از اندیشه لیبرال هست و تبعاتی هم داره که حالا اگر رسیدیم به بعضی از این موارد اشاره میکنیم. برخی از بزرگان و عزیزان به این موضوع توجه نکردن که از نظر فارابی، بوعلی، شیخ اشراق، خواجه نصیر، علامه طباطبایی، اینها زندگی اجتماعی رو مبتنی میکنن بر نیازهایی که در وجود انسان هست. اون عزیزان فکر کردن که اگر ما اینطور بگیم دیگه نمیتونیم بگیم انسان مدنی به طبع هست، در حالی که عزیزانی که با کارهای افلاطون و ارسطو آشنایی دارن میدونن که تعریف افلاطون و ارسطو هم از اجتماعی بودن انسان، از سیاسی بودن انسان همین هست، یعنی که نیازها انسان رو به زندگی اجتماعی و سیاسی مثلا میرسانه و انسان زندگی اجتماعی و سیاسی رو انتخاب میکنه. این زندگی اجتماعی و سیاسی رو که انسان انتخاب میکنه از اصطلاحی علامه طباطبایی استفاده میکنه که اصطلاح مشهوری هم هست و اون اصطلاح اصطلاح استخدام هست. در اینجا من از این فرصت استفاده کنم توضیح بدم که همونطور که گفتیم علامه طباطبایی گاه نگاه توصیفی داره، گاه نگاه تجویزی داره. در مواردی که نگاه توصیفی داره در رابطه با استخدام صحبت میکنه، میگه این استخدام است که ما رو به زندگی خانوادگی، به زندگی اجتماعی، به فرمان روایی سیاسی، به وجود آوردن حکومت و دولت میکشانه و این حکومت و دولت ممکنه جبار باشه، ممکنه ظالم باشه، ممکنه ستمگر باشه، ممکنه مستبد باشه. ما در اون استخدام ممکنه دیگران رو استخدام یکسویه بکنیم، استثمار بکنیم الی آخر. این نگاه توصیفی علامه طباطبایی است. اما نگاه تجویزیشون چی است؟ نگاه تجویزیشون این است که استخدام باید طرفینی باشه، باید متقابل باشه، یعنی انسان از دیگران به همون مقداری خدمت به بهره‌مند بشه و خدمت بگیره که به اونها خدمت میرسانه و به اونها بهره میرسانه. این تفاوت این دو. و همینطور هم اجتماع دولت هم در یک چنین مقامی قرار دارن. از نظر توصیفی شما ممکنه دولت ستمگر هم داشته باشه، یک دولت استبدادی هم داشته باشید که این دو، حالا اگر بپذیریم که مثلا این دولت استبدادی واقعا میشه به معنای درست کلمه بهش دولت اطلاق کرد، این در نگاه توصیفی اینها هست. اما علامه طباطبایی در نگاه تجویزی به طرف دولتی میره که این دولت دولت استبدادی استثمارگرانه نیست و حتی علامه طباطبایی بر پایه همین معیار که آیا استخدام متقابل رعایت میشه یا نه، دولت‌ها رو از همدیگر جدا میکنه و از دولتی تحت عنوان دولت اجتماعی یاد میکنه که در مراحل خیلی بهترش مثلا دولت اجتماعی دینی است که اگر رسیدیم درباره این موضوع دولت اجتماعی دینی هم صحبت خواهیم کرد. تا اینجا ما متوجه شدیم که از نظر علامه طباطبایی به چه معنا دولت فطری هست. این مقدار فکر کنم در اینجا کفایت میکنه. ببینید یک مسئله در رابطه با بحث ها و نظریه های دولت مطرح میشه، اونم بحث آزادی فرد و اقتدار دولت هست. از دیدگاه علامه طباطبایی انسان وقتی خودش هست و خودش دیگه آزادی مطلق تکوینی داره، هر کاری رو که دلش بخواد میتونه انجام بده. اما وقتی وارد زندگی اجتماعی شد میپذیره که برخی از آزادی‌های خودش رو کنار بگذاره و بر پایه یک قرارداد ضمنی اجتماعی بپذیره که من محدودیتی دارم در آزادی‌های خودم. دولت هم به شرح ایزن اقتدار دولت تا کجاست؟ اقتدار دولت هم تابع قرارداد هست، تابع غایت و هدفی است که ما به اون خاطر دولت رو ایجاد کردیم. دوستان توجه دارن که ما یه بحثی داریم در نظریه های دولت که آیا دولت حداقلی داریم، دولت حداکثری داریم، آیا دولت اجتماعی دینی مورد نظر علامه طباطبایی دولت حداقلی هست یا دولت حداکثری هست. از اون جهت که علامه طباطبایی دولت رو در قبال اجتماع مسئول میدونه و این دولت باید عدالت اجتماعی رو در اجتماع برقرار بکنه، بنابراین از جمله نظریه‌های حداقلی دولت نیست. و از اونجایی که دولت ابزار اجتماع هست و در تصمیم گیری ها به اجتماع و تفکر اجتماعی رجوع میکنه، این دولت تمامیت خواه، مداخله گر، توتالیتر هم نیست. پس این دولت چه وضعیتی داره؟ این دولت یک دولت مسئول هست در مقابل کارهایی که انجام میده، تصمیماتی که میگیره، به جامعه پاسخگو هست. شکل این حکومت هم و این دولت هم شکل مصلحتی هست. تعبیری رو علامه طباطبایی یکی دو بار در المیزان، تفسیر شریف المیزان، ایشون تکرار میکنن. و اونم تعبیر حکومت انسانی و یا دولت انسانی هست. دولت انسانی از نظریشون چه نوع دولتی هست؟ دولتی هست که حقوق فرد فرد انسانها رو رعایت میکنه، اراده اقلیت رو هم محترم می شماره و دولت اکثریت و دولت استبداد اکثریت هم نیست. عزیزان دیگه اهل فن هستن، ما هم موقعیتمون خیلی در یک فرصت محدودی هستیم، من اینا رو نمیتونم تفسیر بدم. دوستان از همینجا متوجه هستن که فرمایشات علامه طباطبایی و دولت از دیدگاه علامه طباطبایی چه تبعات سنگینی داره. در رابطه با اینکه عرض کردم که دولت مورد نظر ایشون دولت اجتماعی دینی هست، یکی دو جا این رو در همون تفسیر شریف المیزان و در آثار دیگر هم این تعبیر رو گاه دیده میشه، اون ویژگی برجسته‌ای که ایشون برای این دولت اجتماعی دینی برمی‌شمارن همیاری اجتماعی است. عزیزانی که کارهای علامه طباطبایی رو دیدن میدونن که ایشون که میگه حکومت‌های اجتماعی، گاه اینطور فهمیده میشه مثل که ایشون منظورشون حکومت دموکراتیک است، منظورشون دولت دموکراتیک است. یک جا هم یه اشاره‌ای داره که البته با تفاوت‌هایی که در اون نسخه و تعبیرات هست میشه گفت که شاید مثلا ایشون دولت‌های سوسیال دموکرات رو هم دولت اجتماعی میدونن. ممکنه به ذهن متبادر بشه که ایشون وقتی که میگن دولت اجتماعی یا دولت اجتماعی دینی، منظورشون همونا یک دولت دموکراتیک است. بنده عرض میکنم که توجه به کار علامه طباطبایی و تعاریفی که ایشون دارن نشون میده که ایشون وقتی که میگه دولت اجتماعی دینی، یعنی این دولت محدود به این نیست که فقط مثلا حقوق افراد رو رعایت کنه، آزادی افراد رو رعایت کنه، بر پایه قرارداد اجتماعی بالا آمده باشه، بلکه دولتی هست که همیاری اجتماعی و توجه به اقشار گوناگون اجتماع به خصوص اقشار ضعیف اجتماع رو مورد توجه قرار میده. و خیلی این مسئله مهمی است که این همیاری و تعاون اجتماعی و توجه به اقشار پایین جامعه و اقشار فقیر جامعه رو ایشون به دینی بودن حکومت و نه اجتماعی بودن اون نسبت میدن. یه بحثی علامه طباطبایی دارن در رابطه با منبع مشروعیت قدرت سیاسی که عزیزان میدونن خب بالاخره علامه طباطبایی، حکیم صدرایی، این آقایانم که قادر به اصالت وجود هستن، پس هرچی قدرت هست، هرچی مشروعیت هست، همه ناشی بنابر همین اصالت وجود ناشی از اراده الهی است. این رو خود علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان بهش تصریح میکنن. بعد در همونجا متذکر میشن که این تحلیل اصالت وجودی که ما از قدرت سیاسی ارائه میکنیم به معنای مشروعیت دولت و تأیید اعمال نادرست و ظالمانه و ستمگرانه یک دولت نیست، بلکه این که ما میگیم که دولت اصالت قدرتی که داره بنابر اصالت وجود به خداوند برمیگرده، اراد بنابر اراده الهی خداوند اداره اجتماع رو به آحاد اجتماع سپرده تا برای اجتماع و سرنوشت اجتماع و برپایی و چگونگی دولت تصمیم بگیرن. بنابراین مشروعیت الهی دولت نافی مشروعیت مردمی اون نیست و مشروعیت مردمی دولت در طول مشروعیت الهی دولت قرار داره و منشأ مشروعیت دولت بنابراین تصمیم مردم و قرارداد اجتماعی است که در طول مالکیت و ملکیت خدای سبحان قرار داره. اگر ما میتونستیم مثلا یک وقتی وارد یک بحث نظری جدی بشیم، اون وقت این متوجه میشدیم که تبعات فرمایشات ایشون تبعات سنگینی در فلسفه سیاسی هست و نتایج مهمی در اونجا داره، به ویژه در بحث الزام که عزیزان میدونن خود بحث الزام یه بحث مهمی در فلسفه سیاسی هست. ایشون نظرشون اینه، از اونجایی که ما اجتماع رو درست کردیم به این خاطر که به همدیگه کمک بکنیم و از توانایی های همدیگر بهرمند بشیم و در این اجتماع عدالت اجتماعی برپا باشه، بعد هم با این اجتماع و از اونجایی که خداوند این اجتماع و اراده اجتماع رو تایید کرده ما یه حکومتی به وجود آوردیم. این حکومت مشروع هم حکومت اجتماعی و حکومت اجتماعی دینی هست، اما چه چیزی میان ما و اجتماع، میان ما و دولت، اون حجت مشترک میان ما چیست و الزامی که ما داریم که بنابر اون الزام باید از دولت تبعیت بکنیم، اون الزام به کجا برمیگرده؟ از نظر ایشون حجت مشترک اجتماعی همون عدالت اجتماعی است که مبنای زندگی اجتماعی هست. فرمایشاتی مثلا در این جلسات شد، من یه توضیحی بدم دیگه در این پایان عرایض خودم، و اونم این هست که علامه طباطبایی مطلب بسیار مهمی رو اشاره میکنن بهش، و اون مطلب هم این هست که آقا از وظایف دولت، یا حتی اصلا شما ممکنه بگید اصلا وظیفه اصلی دولت این است که حالا بعدمون که مثلا وظایف ابتدایی و مقدماتی خودشون انجام داد، این است که عدالت اجتماعی برقرار بکنه. عدالت اجتماعی هم به این معناست که همه‌مون یه نفعی داشته باشیم، سودی داشته باشیم و مصلحت همگانی رعایت بشه، و اگر این طور شد اون وقت این جامعه رو میتونیم ما بهش بگیم مثلا جامعه، جامعه دینی است، جامعه‌ای که فقیر نباشه، جامعه‌ای که آسیب‌های گوناگون اجتماعی نداشته باشه. میدونیم که در اسلام ما یک عقاید داریم، اخلاق فردی داریم، احکام اجتماعی داریم. یعنی مثلا من باید به عنوان یک مسلمان اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد داشته باشم، باز هم به عنوان مسلمان مثلا یک مطالبی رو باید رعایت بکنم، دروغ نگم، غیبت نکنم، نماز بخونم، روزه بگیرم، و یه احکام اجتماعی هم داریم در اسلام. این ترتیبی که وجود داره علامه طباطبایی این بحث رو مطرح میکنه، میگه که در انحراف از کجا آغاز میشه. خب اگر ما باشیم، شما نگاه کنید الان مثلا سیاست‌های فرهنگی ما معمولا اینطوری هست که ما میگیم آقا انحراف از عقاید شروع میشه، پس باید بیایم عقاید مردم رو تقویت کنیم. اما علامه طباطبایی اینطور میفرمایند، میگن که انحراف از احکام اجتماعی شروع میشه، چون که احکام اجتماعی اسلام بهش توجه نمیشه، عدالت اجتماعی برقرار نمیشه، دیگه مردم در همون نماز و روزه و نمیدونم دروغ نگفتن و راستگویی و اینا هم شل میشن، سست میشن. اما منشأ این چی است؟ منشأش این است که عدالت اجتماعی برقرار نشده، احکام اجتماعی اسلام مخفول واقع شده. بعد این انحراف فقط در حد احکام فردی و اخلاق فردی باقی نمیمانه، بلکه به عقاید هم رسوخ پیدا میکنه. اصلا اینا خداپرستیشون مشکل پیدا میکنه، دین شناسی، پیغمبر شناسیشون مشکل پیدا میکنه، اعتقادشون به آخرت هم مشکل پیدا میکنه. و بعد هم ایشون اینطور میفهمن، میگن در صدر اسلام چه حادثه ای رخ داد؟ میفهمن که در صدر اسلام یک مسئله مهمی که اسلام، یک حکم اجتماعی مهمی که در اسلام بود نادیده گرفته شد. اون حکم اجتماعی مهمی که در اسلام بود و نادیده گرفته شد اون چی بود؟ این بود که تفکر اجتماعی تعطیل شد، یعنی اینکه دولت رجوع بکند به اجتماع، اجتماع بیاد و تصمیم گیری بکنه، تصمیم سازی بکنه، نظر بده، دین رو بفهمه، سیاست رو بفهمه، اینا همه تعطیل شد. وقتی که این تعطیل شد، حالا نتایجش هم مثلا این است که یا مثلا از مقدماتش این بود که مثلا در خانه اهل بیت بسته شد، در خانه مولا علی بسته شد، این انحراف اجتماعی، انحراف از احکام اجتماعی کم کم به انحراف از اخلاق و احکام فردی و بعد هم به یک توحید، به انحراف اعتقادی و یک توحید تحریف شده، پیغمبر شناسی تحریف شده و آخرت شناسی تحریف شده انجامید. این خلاصه ای بود از دیدگاه حضرت علامه طباطبایی در رابطه با دولت و دولت در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی. بنده البته اگر دوستان اشکال بکنن که این بحث دامنش بسیار گسترده است و هر کدوم از این مفاهیمی که اینجا مطرح شد نیاز به بحث های مفصل تر داره، این انتقاد رو از سوی دوستان میپذیرم و اگر هم دوستان اینجا دیدگاه هایی داشته باشن، نظری داشته باشن، راهنمایی، ارشاد، پیشنهادی داشته باشن، استفاده میکنم، چه دوستان جلسه حضوری و چه دوستان عالم مجاز، ولو اینکه گفتن که آقا الان حقیقت مجاز شده و مجاز حقیقت شده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین.
با تشکر از آقای دکتر یزدانی مقدم، و من اتفاقا ذهنم این بود که حضرت عالی اون نتیجه را هم، حتی اون نتیجه‌ای که از مقال اومده بود، اتفاقا به صورت متنی میپرداختید. خوب بود، خیلی عالی. در بحث مقاله آقای دکتر یزدانی مقدم، دولت در فلسفه علامه طباطبایی همونطور که خودشون گفتن مفاهیمی به کار بردن که در از متن مرحوم علامه طباطبایی در واقع مستفاده و بحثهای تفصیلی فراوانی رو میطلبد. و از اینکه در وقت کم آقای دکتر مقاله رو ارائه کردن، ما هم استفاده کردیم از حضار و محترم. حالا اگر آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر احمدوند و سایر دوستان فرمایشی در ذهن مقاله آقای دکتر یزدانی مقدم و همچنین دوستانی که در فضای مجازی مشارکت دارن، نقد و نظری اگر سوالی داشتن، میتونیم در خدمتشون باشیم. و اگر سوالی نبود، انشالله از مقاله دیگر استفاده کنیم. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب بحث بسیار مهمی را آقای دکتر مطرح فرمودن، چون در واقع چند تا پرسش مهم اینجا ممکنه طرح بشه که خب آقای دکتر اونها رو احتمالا مفروض انگاشتن. یکی اساساً این که خود امکان فلسفه سیاسی علامه طباطبایی شاید برای خیلی ها مبهم باشه در عنوان بحث. در واقع فلسفه سیاسی علامه طباطبایی اشاره فرمودن و در عنوان مقالم همین. البته چون بحث دولت هست، آقای دکتر به این نپرداختن، در مقالم شاید خیلی نیاز نبود پرداخته بشه. این یک نکته که حالا اگر صلاح بدونن یه مختصری توضیح بدن که دوستان ما بیشتر در واقع بهرمند بشن. البته من فقط اشاره بکنم متن مبسوطی راجع به فلسفه سیاسی علامه طباطبایی آقای دکتر تهیه کردن که در دست انتشاره و به خواست خدا به زودی از چاپ خارج بشه و منتشر بشه. این یک نکته. نکته دوم، خب ببینید بحث دولت رو اونجور که آقای دکتر تقریر کردن، تفاوت‌ها و تمایزها با مفهوم حکومت خیلی در واقع دشوار هست و پیچیده است. من نمیگم ما به یک نقطه قابل اجماع و قابل اتکایی برسیم که همه در واقع صاحب نظران به اون اجماع داشته باشن، ولی حداقلش اینه که خود علامه وقتی که در واقع اونجوری که من استنباط کردم از آثار و آراء علامه، خود مفهوم حکومت رو بیشتر استعمال میکنن، به کار میگیرن، چه حالا در اون فرمایشاتی که به عربی نگارش کردن، چه در فرمایشاتی که به فارسی مطرح فرمودن، بیشتر البته عربی، خب این حکومت رو به کار میگیرن. ما در واقع حالا با اون تفسیری هم که از تعالی داشتیم، چقدر مجاز هستیم که در واقع این تعبیر رو بیایم بگیم که مراد و منظور علامه مثلا همون دولت هست؟ دولت رو هم بعد ما خودمون تفسیر میکنیم علی قاعده، با گزاره ها و نشانه های احتمالاً از خود مرحوم علامه. منظورم اینه که ما بتونیم تو این قسمت یک مقدار بیشتر تمرکز بکنیم و بتونیم در واقع حتی اون سیر تحول این مفهوم در آراء علامه رو هم خوب نشون بدیم، چون اشراف دارید حضرت عالی به آثار علامه طباطبایی. خوبه اگر به اصطلاح صلاح میدونید این قسمت رو هم یک مختصری، اگر جناب آقای دلیر اجازه بفرمایید، یک مختصری حضرت عالی روش تأکیدی بفرمایید که به هر حال با چه معیاری و با چه ضوابطی و با چه منطق و استدلالی ما میتونیم همون در واقع مفهوم حکومت رو که علامه به کار گرفته ما بیاریم به به عنوان دولت اون رو مطرح بکنیم. البته این در سایر متفکران هم قابل بحث، یعنی حالا حضرت امام یا دیگر متفکران، متفکران گذشته عمدتا هم مفهوم حکومت رو به کار گرفتن. در دوره معاصر از مفهوم دولت هم یاد میشه، ولی به هر حال این نقاط تمایز بخشش آیا مورد توجه متفکران بوده؟ حتی خود علامه رو اینجا مد نظرم هست که از نظر جناب عالی که اشراف دارید بحث‌های علامه، آیا در واقع این خود ایشون در واقع به این تفاوت‌ها و تمایزهایی که حضرت عالی در بحثتون و در مقالتون که بسیار مهمه به نظر مقاله جناب عالی در این قسمت، خود ایشون تمایزها رو پذیرفتن و به یک نحو در واقع اینها رو مد نظر داشتن یا خیر در آرا و آثار خودشون؟ خیلی عذرخواهی میکنم، من فقط در این که این بحث و مباحثه در واقع در این بگیره عرض کردم. خیلی
در پایان فرمایشات آقای دکتر نکته خیلی جالبی فرمودن، اینکه انحراف در جامعه از انحراف از عقاید شروع نمیشه، بلکه از احکام اجتماعی مثل عدم اجرای عدالت. خب این نکته خیلی نکات بسیار ارزنده‌ای بود. من انشاءالله این مقاله رو بعداً، حالا اگه کتاب هست یا مقاله بگیرم، مطالعهش کنم و استفاده کنم. خیلی ممنونم از لطف شما، خیلی خوب بود.
ممنون. دوستان اگر فضای مجازی اگر فرمایشی، نقدی، سوالی دادن استفاده میکنیم. با توجه به خلاصه محدودیت زمانی آقای دکتر یزدانی میشالله خیلی مختصر توضیح بدن فرمایشه که در زیل سوال آقای دکتر نکسای تا به مقاله دیگه هم برسیم.
بسم الله. من تشکر میکنم از فرمایشات پخته و وزین اساتید محترم حاضر در جلسه. بعد همینطور که فرمودن که آیا واقعا ما میتونیم بگیم علامه طباطبایی فلسفه سیاسی دارن یا نه، دوستان میدونن ما در رابطه با فلسفه سیاسی تعریف گوناگونی داریم و تفاوتی مثلا فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی و الی آخر. من اسمم که نمیخوایم اینجا ببریم، یک استاد محترمی که شخصیت برجسته‌ای هستند در فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی، ایشون در ویرایش اول کتاب خودشون یه تعریف ارائه میدن، در ویرایش دوم تعریف برعکسی ارائه میدن. یعنی خیلی مثل این که محل تأملات هست این اصطلاح فلسفه سیاسی. اون چیزی که بنده بهش ارجاع میدم مقاله مهم آقای اشتراوس هست در رابطه با فلسفه سیاسی چیست. حالا اساتیدی هستن ممکنه دیدگاه دیگری داشته باشن، اونم قابل بحث و بررسی است. به طور خلاصه اشتراوس میگه فلسفه سیاسی اون دانشی است که موضوع اون سیاست و روش اون فلسفی است. بعد این پرسش پیش میاد که خوب تفاوت فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی چیست؟ میگیم تفاوت آن است که در فلسفه سیاسی ما ارجاع میدهیم به مبانی فلسفی، در اندیشه سیاسی یک چنین ارزامی ما نداریم که ارجاع بدیم به مبانی فلسفی. کار حضرت علامه طباطبایی که ما میبینیم ایشون دائما دارن به مبانی فلسفی خودشون ارجاع میدن، کما که در همین بحث حکومت به مسئله اصالت وجود ارجاع دادن، در بعضی جاها به حرکت جوهری ارجاع میدن الی آخر. کاری که ایشون دارن انجام میدن این است که از با روش فلسفی موضوع و موضوعات سیاسی رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. بنابراین این تعریف ما میتونیم بگیم که علامه طباطبایی دارای فلسفه سیاسی هستن و به ویژه اینکه نوآوری های زیادی هم ایشون دارن که دیگه مفصل هست همونطوری که اشاره فرمودن. و حالا یه واقعیتی هم حالا میخوایم اینجا خودمون نشستیم صحبت بکنیم دیگه، حالا مثلا علامه طباطبایی یا اندیشمندان دیگه اینایی که میگفتن حکومت منظورشون واقعا گاورمنت بود یا نه منظورشون استیت بود؟ شما بگید تفاوت گاورمنت و استیت چیه؟ میگه اون گاورمنت اون حکومت اینه که یک گروهی میان کارها رو تو دست میگیرن. اصلا مثلا علامه طباطبایی حتی امام خمینی شما تو کارهای امام هم میبینید، مثلا امام میگه ولایت فقیه، منظورش این نیست که مثلا حالا یه تیمی اومدن این تیم به خاطر منافع خودشون حکومت رو در دست گرفتن و اینا حاکم شدن، اینو که نمیگه. که منظور ایشون علامه طباطبایی امام خمینی این هست که یک قوه جمع میشه که این قوه یک قوه مستمری هست، نماینده جامعه هست، نماینده خیر عمومی و مشترک هست. این تعریف تعریف استیت، یعنی همونی است که توی استیت هم گفتن. خاطر مبارک دوستان هست، وبر تعریفی که از استیت ارائه میده میگه آه این اون نیرویی است که اقتدار مشروع رو اعمال میکنه، یعنی همون تعریفی که مثلا علامه طباطبایی از مسئله حکومت دارن. به نظر میرسه که اگر مثلا علامه طباطبایی میخواستن تو این ادبیات جدید صحبت بکنن، چه بسا که به جای مثلا لفظ حکومت ایشون لفظ دولت رو میآوردن و کار ایشون این ظرفیت و استعداد رو داره که ما از ایش دیدگاه های ایشون در رابطه با استیت رو استفاده کنیم. من برای اینکه دوستان یک استبعادی رو دوشارش نشن یادآور میشم، یکی از متون خوبی که در رابطه با بحث دولت در فلسفه سیاسی نوشته شده، در همین زمان فارسی هم هست و قابل مشاهده هست و مبتنی هست بر یک سری کارهایی که در مثلا ادبیات انگلیسی این موضوع نوشته شده، در اونجا اینا میان میگن که آه دولت از دیدگاه افلاطون چطور هست، دولت از دیدگاه ارسطو چطور است. وقتی ما میتوانیم دولت رو از دیدگاه افلاطون، دولت رو از دیدگاه ارسطو، دولت رو از دیدگاه هابز، که معز رضای خدا من یادم نیست که هابز یک جا هم لفظ استیت رو به کار برده باشه، یعنی لفظ استیت به کار نبرده دیگه، ولی شما میگه دولت از دیدگاه هابز، وقتی این اجازه رو ما داریم از نظر علمی و دانشی، مطمئنن به مراتب بیشتر این اجازه رو داریم از نظر دانشی و علمی که برای مثلا علامه طباطبایی از اصطلاح دولت و دولت در اندیشه و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی استفاده کنیم. به نوبه خودم سپاسگزار هستم از اساتید عزیز.
ممنون از آقای دکتر یزدانی مقدم. فرصت خلاصه کم و دوست داریم تمام مقالات و عنوان بحث نقد نظر هم از حضار محترم استفاده کنیم. حالا در خدمت های دکتر احمدوند هستیم، سیاست متعالیه، نقطه التقای پاراسیا و آرمان رهایی. حکمت متعالیه در واقع خودش به عنوان یک مکتب فلسفی در واقع یک مکتب رهاییه. اینه در بحث حوزه دولت میشه بحث کرد، در حوزه انسانشناسی و در بحث های دیگر. و از بیانات آقای دکتر احمدوند تحت این عنوان که مقاله رو ارائه میکنن استفاده میکنیم و امیدوارم که آقای دکتر احمدوند خلاصه در عرض 20 دقیقه وقت باید تعیین کرد، چون به خانم نظامی هم و آقای دکتر لکسایی هم هستن، بازم دوست ندادیم ارائه زف بشه اون حق مطالب ارائه. و درخواستم اینه که در آخر تایم زمانی اگه بشه خود نتیجه را هم آیه احمدوند بگوین ممنون میشم. در خدمت ما دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز، استاد بزرگوار حاجی‌های دلیل، آقای دکتر یزدان‌پناه، آقای دکتر لکزایی و سایر دوستان. من پناه یزدانی مقدم آشون، من اون کتاب عرفان رو زیاد میخونم، همش خلط میشه، ببخشید. بله من پناه ندارم زیاد وقت دوستان رو بگیرم، کما اینکه تو همین اتاق قبلا هم این مقاله رو ارائه کردم. فقط یک کلیاتی یا چیزی که آقای دکتر فرمودند، همون وجوه نوآوریش رو یک توضیح مختصری رو میدم و وقت رو میدم به دوستان. این بحثی که من مطرح کردم خب در واقع در عصر صفوی اتفاق افتاده، یعنی جغرافیای بحث ما دوره صفویه، یعنی دوره صفوی از 979 قمری شروع شد، ببخشید 907 شروع شد تا 1148. ملا صدر را متولد 979 و متوفای 1045، یعنی در میانه به اصطلاح دولت صفوی زندگی میکنه. یک زمانیه که حکومت قدرتمند شده، حکومت شیعه مذهب صفوی، و یک سری نیروهای و عاملان اجتماعی هستند که به قول ملا صدرا مشغول به تباهی خرد جامعه هستند، چون در عبارات و مفاهیم و بیانات مختلف ما از ملا صدرا میبینیم که گلایه ها و شکایه های عمیقی داره و چون که بنابر اندیشه فوکویی دولت به اصطلاح این استراتژی های قدرتی که در جهت‌دهی به رفتار و نظام دانایی یک جامعه تأثیر داره، خیلی از جاها تیغ نقد ملا صدرا متوجه خود نهاد حکومته، حالا نه لزوماً با کنشگری سیاسی بلکه با اعراض و اعتراض خفته نسبت به حکومت. من اگه بخوام بگم وجوه نوآوری این مقاله چی هست، خب این مقاله ما آنچنان نوآوری نداره، ولی یک به اصطلاح یک مفهومی که فراموش شده رو دوباره داره تکرار میکنه که اون رسالت فیلسوف چی هست. یعنی ما میخوایم تأکید کنیم به این که به اصطلاح خیلی از جهات در این پژوهشکده ها دانشکده ها همه حواس ما متمرکز میشه، تلاش ما به این که اندیشه فلان فیلسوف چی بوده، ولی که فلان فیلسوف چه کار کرده در عرصه عملی معمولا مخفوله، یا حداقل این بحث در چارچوب پژوهش های فلسفی به صدا من ندیدم بهش پرداخته. هست ها، ولی نهی که به او اهتمام جدی نیست. صحبت ما اینی که فیلسوف رسالتش در قبال جامعه چی هست و مثال ما از فلسفه، از فیلسوف، فلسفه همون سیاست متعالی است و فیلسوف ما هم اینجا ملا صدر است. عصر صفوی ما به صورت یک مثلث اگه تشبیه بکنیم میبینیم یک مثلث شومی که سه ضلع قدرت سیاسیه که یک معامله کاسبکارانهی داره با نهاد دین، بعد روحانیت درباری و یه جا صوفیه بازاری در دست در دست هم کاری کردن که خرد جامعه مخدوش شده. یعنی انسان‌ها فکر می‌کنن که دارن به اصطلاح سر و کارشون با حقیقت و آگاهی‌های اصیل نصیب اینها میشه، در حالی که به قول ملا صدرا اینجور نیست، چون عاملان این معرفت شأنیتشو ندارن و به دلایل مختلف این رو توضیح میده، چه در کسر اسنام جاهلیت هست، رساله سه اصل هست، شواهد و ربوبیت. جای دیگه ما میبینیم که ملا صدرا به لطایف الهیان حتی در بطن اون مطالب عمیق فلسفی این موضوعها رو فریاد میزنه، هشدار میده. این بحث ما دو تا مفهوم مطرح کردیم که در همون تعریفش هم هست و اون پارسیا بود و یکی هم آرمان رهایی. میدونید پارسیا یعنی بیان صادقانه حقیقت، یعنی رکویی، یعنی بیان بی مداهنت و رعایت جوانب در ادای حقیقت. و اسم فاعل پارسیا پارسیاتسه، یعنی دارنده پارسیا میشه پارسیاتس، یعنی کسی که به اصطلاح حقیقت رو میگه ولو به قیمت جانش تمام بشه. معمولا ایجور کسایی به قول فوکو دو تا صفت و دو تا ویژگی اساسی دارن، یکی ثبات در رفتارشون بیانشون هست و یکی هم این که اینها بین اندیشه و افکارشون، بین اندیشه و عملشون مباینتی نیست، همسویی هست، مطابقت هست. این همون ما رو به دو تا چیز در باب ثبات ما رو مثلا میرسه به اون تعریف قرآنی. ما یه جایی در قرآن داریم میگه که به صدا اون مثل شجری خبیثه رو که میگه، ادامه میگه اشتست من فوق الارض ما لها من قرار، میگه اینها متلونن مانند یه گیاهی که کنده شدن از زمین، سلم و ثباتی ندارن، سکونی ندارن، به این طرف و طرف میرن، متلون دیگه، رنگ عوض میکنه، قرار و آرامی نداره. ولی خود در مقابلش میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی حیات دنیا و فی الاخره، فی حیات دنیا و فی الاخره. خب اینجا ما میبینیم داشتن ثبات اینجا به بیان قرآن، این داشتن ثبات تحسین شده، قول ثابتی داشتن. فوکو نمیخواد بیاد که به صلاح این رو به ما تجویز کنه، هنجاری نیست. به قول آجاها صحبتهای فوکو هنجاری نیست. فوکو این چینهای گفتمانی رو در ادوار تاریخ تمدن بشر رصد کرده، مخصوصا تاریخ اروپا. میبینی که در یک مقطعی از زمان یه همچین مفهومی هست و یک همچین عاملانی داره که مثلا سقراط به قول چی؟ به قول فوکو یکی از عاملان عمل به همین قواعد پارسیایی هست. و جالب، ما توی تمدن اسلامی در فلسفه اسلامی تعریفمون از حکمتم منطبق با همینه. یعنی ما وقتی که حکیم رو تعریف میکنیم یا حکمت رو که تعریف میکنیم، میگیم دانستن چیزها چنانچه که باشند و قیام به کارها چنانچه که باید. یعنی بین اندیشه و عمل نباید مباینتی باشه. به قول سقراط میگفت دانش همان فضیلت، فضیلت همون دانش است، یا دانش همون فضیلته. همینه. یعنی فیلسوف وقتی که میدونه فلان کار خوبه، عامل به او کار هست. وقتی که میدونه فلان کار بده، خودش رو مبتلا به او کار نمیکنه. یعنی اون عمل اون حکیم رو اندیشه عمیقش راهبری میکنه. بنابراین ما میبینیم که در واقع این که ما بیاییم فلسفه رو متوقف کنیم در دانستن چیزها چنانچه که باشن، ما حق فلسفه رو ادا نکردیم. ملا صدرا مثال اتم و احسن این پارسی هاست. دومش که تعریفی که ما داشتیم، آرمان رهاییه. میدونید فرانکفورتی ها، مکتب فرانکفورت یا به قول آلمانی ها فرانکفورت، شوله، شوله هم اسکوله به انگلیسی، اینها با وارد کردن یک عنصر یوتوپیایی در اندیشه معتقدند به رهانیدن جامعه از چنگال ناآگاهی، خرد مخدوش، آگاهی های نادرست. ایشون میگه که ما در جامعه مدرن به اصطلاح صحبت از دو تا خرده در بستر این جوامع بود سرمایه داری، یکی خرد ابزاریه، یکی خرد ارتباطی یا خرد انتقادیه، که خودشون رو عاملان این خرد انتقادی میدونن. میگن خردی که امروز در جامعه اروپایی هست، یک خردیه که توسط رسانه ها و توسط صنعت فرهنگ مخدوش شده. انسان ها فکر میکنن آگاه هستن ولی آگاه نیستن. یک، فقط اینها رو تونستن به وضع موجود راضی نگه دارن و این رضایت رو مساوی با آگاهی گرفتن. مثال های زیادی میزنه. در عصر صفوی هم همینه. یعنی ملا صدرا میاد میگه شما به همین قدر راضی نباشید. اگه یک عالمی میاد یک مثلا قیافه ای درست میکنه و میاد بعضی از کلمات رو تکرار میکنه، یک ادبیات خاصی داره، میگه این لزوماً عامل به حقیقت نیست، شما رو به حقیقت راهنمود نمیکنه، باید بیشتر توجه کنید، باید جوانب عمل این رو، نیات این رو، پیشینی این رو، روابط این رو با نهاد قدرت و ثروتمندان، اندیشه این نسبت به مرد دوستی و عالم آخرت رو تماشا کنید، ببینید، بعد دنبال یک کسی راه بیفتید، همجرعا نباشید. صحبت اینه. ببینید، ما میبینیم که سیاست متعالیه، وقتی ما میگیم نقطه التقای این هاست، به قواعد پارسی ها عمل میکنه، سر سازش با نهاد و قدرت نداره، سله از صاحبان قدرت نمیگیره. توی اون اثر متول و وزین خودش آقای دکتر رسول جعفریان نکته میگه، من خوندمش بکنم سه جلدم هست، یه جایی در من دیدم نوشته بود صحبت از 133 کتاب در عصر صفوی که اینها نویسنده هاشون که عمدتاً فقها هستن این رو میان یک تقدیمیه می نویسن و تقدیم میکنن به صاحبان قدرت شاه صفوی. در واقع سنت تقدیم نامه نویسی با یک سری به اصطلاح نیات و ملاحظات نادرست گسترش پیدا کنه. بعد میگی که این نفر هست از همون عصر صفوی که پسر ملا صدرا رو نقد میکنه، میگی من در مقدمه هیچ کدوم از تألیفات و مصنفات ملا صدرا هیچ عین و اثری از این معنا ندیدم. میگه اعتقادی به شاه نداشت، پیوسته در بیانات خودش هشدار میده، میگه آقا متوجه محراب ابواب سلاطین نباشید. از یک کسانی که میرن معاشرت دارن با اهل دنیا، همش قبلشون دربار رفت و آمد دارن و با اصحاب قدرت، میگه اینها هیچ نسبتی با مرگ دوستی و اشتیاق به ملکوت ندارن، اینها راهبر شما نیستن. یک صحبتی میکنه، میگه آقا این مشکلی که به وجود اومده، میگه بعضی از این فقیهان که با آراء باطل خودشون به این پادشاهان ستمگر یاری میرسونن، میگه آقا این مشکل از فقه یا مشکل از شخصیت این فقیه. این سؤالی که خودش میاد استناد میکنه به مرحوم غزالی بزرگ، که غزالی یه جایی میاد میگه که آه فقه علم اشتیاق به آخرته، فقه علم شناختن تصویر نفس اماره و تدلیس شیطانه، فقه بناست شما رو از این کالبد جسمانی و انسانی و این جهانی خالی کنه، مشتاقتون کنه به نعیم آخرت. میگه اگه اینو فرو گذاشتید و محدود شدید به یک سری علم نمیدونم استهزار علم لعان و نمیدونم برات بگم طلاق و موارد اینچنینی، میگه این به اصطلاح نتیجهش همینه که شما با آرای باطل خودتون آب در آسیاب ستمگران میرید. نگاهتون عمیق باشه به علم فقه و کسانی که مردم رو دول خودشون پیرامون خودشون جمع میکنن و پمپاژ میکنن به جامعه این آگاهی های مخدوش، نه فقط از جانب فقها بلکه خیلی از این صوفیان بیشر. خود ملا صدرا عارفه، حکمتش متعالی است، اشراقیه، حکمتش عارفانه است، ولی خیلی جاها میاد بستر جامعه رو میبینه نه اینها هم یک بازاری درست کردن که نتیجهش تباهیه. این صحبت منه، فقط میخوام به صدا یه نتیجه گیری کنم، این که به صدا ملا صدراها در پهنه تاریخ همواره بودن و همواره هم آواره بودن و زجر کشیدن. ملا صدرای ما در عصر صفوی فقط لعنش نکردن تکفیرش کنن راهی بیابانها بشه و بیاد اطراف قم جایی دیگه با فقر و مسکنت زندگی کنه، آن تهمت‌هایی به ایشون زدن که مسبوق به سابقه نیست در طول تاریخ، که یه عده‌ای که به صلاح ظاهرن عنایت به دنیا دارن و قدرت رو مقدس میدونن. همون زمان یه شیخی بود به اسم شیخ محمد طاهر قومی، میگفت همه اینها لواطکارن. ملا صدرا رو مثال میزنه، سهروردی رو مثال میزنه، نمیدونم شیخ عین القضات رو میگه، این همه فقط یه جایی اگه تحسینی کردن از زیبایی اینها، میگه که نمیدونم مثلا توی رساله عشق عشقیه خودش ملا صدرا از جمال صحبت کرده، میگه نه این لباد کاره. بعد اینجور افراد در پهنه تاریخ ما میبینیم آواره میشه. ولی اگر آگاهی های درست به جامعه پمپاژ بشه، گسترش داده بشه و ما دسایس و نیت های پشت پرده رو ببینیم، متوجه میشیم که یکی از کسانی که در افرادی که حتی در دوره ما هم ممکنه آواره باشن، ممکنه از کشور خودشون رانده شده باشن، ولی در حقیقت اینها بهترین خیرخواهان جامعه هستند و اندیشه های ایناست که لازم الاتباعه. من خودم شخصا به اونها توجه میکنم. کسانی که صرفا ستایشگران قدرتن، اینها شأنیت راهبری جامعه رو ندارن. کسانی که عنایت به حقیقت دارن، ما باید اینها رو پیدا کنیم و تعصیب جوییم به جو افراد. ببخشید من زیاد صحبت کردم.
ممنون.
سلام و ختم.
اللهم صل علی محمد و آله طیب. الله ان شاء الله دکتر احمد من استفاده کردیم از دیگه بنان و بیان زیباست. ما هم استفاده کردیم که دوستان نقطه نظری دادن و بشه از مقاله سوم هم استفاده کنیم از سرکار خانم آزاده نظامی، آقای دکتر یزدانی مقدم، آقای دکتر لکسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر احمدزاد. بحث مهمی رو مطرح فرمودن در باب در واقع زمانه و شرایط زیست اجتماعی و سیاسی ملا صدرا و فکری و علمی ملا صدرا در دوره صفویه و خب حالا در ارتباط با اون نقطه التقای پارسیا و آرمان رهایی که بحث مهمیه به نظرم. فقط حالا چون من مقاله ایشون هم خوندم و قبلا هم در یک نشست مفصلی دوستان گفتگو و مباحثه کردن، یک نقطه خلایی داره مقاله و اون در واقع در ارتباط با خود دولت هست. چون اینجا ایشون تشریح میکنن ملا صدرا نقد اجتماعی میکنه، نقد جریانهای اجتماعی میکنه، نقد دربار و اصحاب در واقع علم که نزدیک شدن به دربار و سوء استفاده میکنن در واقع از قدرت و خود قدرت و قدرت سیاسی. ولی اینکه به هر حال با این نگاه ملا صدرا خودش چه دولتی رو داره ترسیم میکنه، این به نظرم میتونه در واقع در مقاله دیگری احتمالاً از طرف آقای احمدوند ترسیم بشه که بالاخره با این نقدها ملا صدرا اون نگاه ایجابیش رو از منظر آقای دکتر احمدوند چجوری طراحی میکنه. این به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه که به هر حال هم این ویژگی یک عالم و متفکر دینی در جامعه و یک فیلسوف در جامعه باشه و حضور پررنگی داشته باشه و در این حال اون نگاه ایجابیش برجسته بشه و صرفا در واقع شاید اون نقد و سلب و اینها نباشه. ولی در هر حال مقاله مهمی نگارش شده. خیلی ممنون استفاده کردیم از فرمایشات ایشون.
دوستانم اگر فضای مجازی هستن وقت دیگه با اینکه کمه میتونیم استفاده کنیم. خیلی خوب. آیا دکتر شما بفرمایید احمد بن بفرمایید. هست در دسترس اینجا
توی به صدا زمان همون زمان از داماد ملا صدرا کتاب محجت البیضان
فیض کاشان
فیض کاشانی در واقع همین کتاب کیمیای سعادت رو میاد شیعیش میکنه گسترشش میده. یعنی دیگه نیست که بدون نیست که آشنایی نداشته باشه. من اون انشاءالله کیمیای سعادت
آیده یو خودشون استاد هستند و ایشون گذاشتن بنده بگم. غیر از این که مثلا جناب ملا محسن فیض کاشانی به عنوان داماد جناب صدرا احیاء العلوم جناب آقای غزالی رو این خلاصه
کتاب دیگه
احیاء الاحیاء یا المحجة البیضاء چیز کرده، حتی مثلا فقیه خیلی محتاطی مانند عاشق مرتضی انصاری در المکاسب در اون بحث غیبت این بحث های غزالی رو آورده اونجا، نام نبرده شیخ مرتضی انصاری در المکاسب در بحث غیبت، اون حرفایی که غزالی در راجع غیبت میگه باید فقه دیگه اونجا به طور چیز آورده، نام نبرده بدون اینکه نام ببره. این بزرگان بالاخره خودشون اهل معارف و حقایق و اینا بودن، به تناسب بالاخره مطالب رو بیان میکرد.
ممنون. حالا آی دکتر انشالله اون مقاله مستقلی رو در رابطه با دولت آی دکتر لخسای فرمودن، ما بریم به استقبال مقاله دیگه اگر دوستان اجازه هست. آی احمدون اگر فرمایشی نداشته باشن، آی احمدون با بحث مؤسسه تحقیقات مجلس هم همکاری دارن، در پژوهشگاه ما از محضرشون استفاده میکنی، به زبان انگلیسی زبان آلمانی خلاصه توانایی دارند و ما اشکالاتمون رو سوالاتمون رو ازشون میپرسیم در پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی و انشالله مقاله هم چاپ میشه و استفاده میکنیم. ما در خدمت سرکار خانم آزاده نظامی با عنوان بایسته های دولت متعالی بر اساس تفسیر انسان متعالی ملا صدرا و موضوع بسیار ارزشمندیه و انشالله که در عرض 20 دقیقه به مدت 20 دقیقه اگر محبت کنن خانم آزاده نظامی ارائه کنن و بعد از نکته نظر اندیشمندان استفاده کنیم، عزیزانی که شرف و حضور دارن و یا در فضای مجازی. خانم نظامی صدای ما رو داری؟ حالا برای این که دیگه وقت رو در واقع استفاده کنیم، آیه دکتر احمدوند اون بحثی رو که مطرح کردن خیلی مولا صدرا تاوان اون پارسی‌ها رو هم داد، یعنی تبعیدش به خاطر اون بود دیگه و اون بحث رهاییش هم که یعنی دوستان شنونده و بیننده اصلا اهتمام این جلسه اینه که خیرتمندی اگر بیاد تو جامعه جاری ساری بشه باید از درب فلسفه وارد شد و از دروازه حکمت باید این خردمندی به جامعه جاری و ساری شود. وسته آی دکتر
خانم نظامی خودشون باید فعال بکنن در واقع سیستم رو وارد بشن،
یه بار خارج بشن،
بله خارج بشن مجدد که ورود پیدا میکنن میکروفون رو بزنن که در واقع صداشون متصل بشه. ما امکان چیز نداریم، خود ارائه دهنده در واقع باید با میکروفون وارد بشه. ظاهراً میکروفون از طرف ایشون فعال نمیشه. حالا
اگر بس در واقع مشکل فنی هست ما از محضر های دکتر شریف لکسایی استفاده کنیم، اگر مشکل برطرف شد دوباره میتونیم از محضر سرکار خانم آزاده نظامی استفاده کنیم تحت عنوان ضرورت دولت در آثار صدرا و امام راهد. ندی از محضر آقای لخسایی استفاده میکنیم و اگر انشالله بازم فرصت شد این مشکل برطرف شد
اطمینان بدید که فرصت فراهم میشه، ما منتظر
است. بله بله منتظریم انشالله سرکار خانم نظامی اگه بشه های کاظمی هم راهنماییش کنه خلاصه تماسی بگیرن ممنون میشیم. در خدمت های دکتر لکسایی هستیم به عنوان ضرورت دولت متعالی در آثار مولا صدرا و امام راهل. در خدمت های دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. من مایل بودم که حضرت عالی بحث مهمی که داشتید رو ارائه بفرمایید. با این حال چون هم میفرمایید چشم و همطور خانم نظامی هم ملحق بشن و بحثشون رو ارائه بفرمایید. عرض کنم همطوری که اشاره فرمودید بحث در باب ضرورت دولت متعالی در آثار ملا صدرا و امام خمینی، در واقع در باب ضرورت دولت معمولا گفته ها و نوشته ها کم نیست و طبیعتا خیلی از مباحث از منظر متفکران در باب ضرورت دولت از این نگاه صادر میشه که در واقع یک وظیفه بسیار مهم دولت این هست که به صورت سنتی البته این دیدگاه مطرحه که امنیت رو در جامعه برقرار بکنه و طبیعتاً جامعه در یک امنیت و آرامش و آسایشی بتونه مسیر خودش رو دنبال بکنه. این به صورت سنتی وجود داشته. من اینها رو در اونچه که در واقع در بحث هست اینها رو مفروض انگاشتم و طبیعتاً با اون نگاهی که جناب آقای دکتر یزدانی مقدم به بحث دولت داشتن در عرصه فلسفه سیاسی علامه که در واقع بخش مهمی از امتداد در واقع اجتماعی و سیاسی حکمت متعالیه تلقی میشه علامه، در واقع این پرسش رو طرح کردم که هر کدوم از دوتا متفکر مورد بحث ما یعنی ملا صدرا و حضرت امام دولت رو از چه منظری توجیه میکنن و مستدل کردن و در موردش بحث ارائه دادن. مدعایی هم که مطرح شده که حالا تو این مقاله من بهش پرداختم اینه که هر دوتا متفکر افزون بر اون نگاه رایج به ضرورت دولت که حفظ امنیت باشه ملاحظات دیگری رو در این زمینه طرح کردن، از جمله که حالا به صورت تفصیلی اینجا بحث کردیم، از جمله این که حضرت امام به ویژه بر بحث عدالت و ایجاد نظم در جامعه تأکید بسیار بیشتری دارن و طبیعتاً این توجه به ابعاد نظامی انضمامی بحث در نگاه حضرت امام به صورت جامعی مورد اشاره قرار گرفته و اگر خاطر دوستان باشه در البی فرمایش حضرت امام به صورت در واقع مستقلی اومده که اونجا طبیعتاً 5 وظیفه رو بر عهده دولت میگذارن که من اونجا تحلیل کردم. فرمودن فإن لزوم الحكومة البسط حكومة لبسط العدالة وتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسد الثغور والمنع عن تجاوز الأجانب عن واضح أحكام العقول من غير فرق بين عصر. ببینید نکته مهمی رو فرمودن، البته این تحلیل نشده، نیازمند تحلیلی که لزوم و ضرورت حکومت به این منظور هست که عدالت رو بست بده، همین فرمایشی که دوستان هم اشاره کردن، گسترش تعلیم و تربیت اتفاق بیفته، نظم ایجاد بشه و حفظ بشه، نظم موجودی در جامعه، نظم متعالی در واقع، ظلم رفع بشه و سرحدها و مرزها محفوظ بمونه و از تجاوز بیگانگان برحال جامعه ایمن بشه و مانعت بشه از اون تجاوزات بیگانگان. خب این موارد رو ایشون فرمودن از روشنترین احکام عقلی است که در همه زمانها قابل اشاره است. این در واقع به نوعی همون تأیید این هستش که به هر حال در عرصه نگاه به دولت از منظر متفکران یک وجه بارز و مشترکی و رایجی وجود داره که همه پذیرفتن، منتها اینکه از چه منظری و چه نکته‌ای رو اونجا تحلیل کردن و تأکید کردن این میتونه مورد توجه بیشتری قرار بگیره. خب این در واقع ادعا در بحث امام و از سوی ملا صدرا هم به طرح کلانتر بحث ضرورت دولت پرداخته و بر اون تأکید کرده. بنابراین ایده اصلی که من در اینجا طرح کردم اینه که نگاه هر دو متفکر به بحث، در واقع نگاه هر دو متفکر به بحث ضرورت دولت، به نوعی یک منظومه‌ای رو برای ما ترسیم میکنه که عرصه های سیاسی داخلی و خارجی و فرهنگی و اقتصادی رو دربر میگیره. البته به نوعی از انسان آغاز میشه و به جامعه سرایت میکنه و در منظومه در واقع گسترده تری که حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشه اونجا جای میگیره و عرصه های مختلف رو تحت تأثیر خودش قرار میده. بنابراین این نگاه جامع در ترسیم کارویژه‌های دولت هم به ما طبیعتاً کمک میکنه و شاید بتونیم بگیم که خب دستگاه فلسفی و هم تجربه زیستهی که برای دولت در آثار این دوتا متفکر شاخص حکمت متعالی ترسیم شده یک نگاه حداقلی نسبت به دولت هم نیست، بلکه این دوتا متفکر یک نگاه حداکثری در باب ضرورت دولت رو ترسیم میکنن که البته من خاطر نشان بکنم که این به معنای مداخله حداکثری دولت در جامعه و در حوزه خصوصی نیست، بلکه اون وظایف اساسیه که در حیات و استمرار در واقع حیات اجتماعی یک جامعه بیان میشه توسط این دوتا بزرگوار و متفکر، اون در واقع باید مورد توجه و در واقع لحاظ واقع بشه و مورد عنایت باشه. با این نگاه و با این منظر شاید در بخشهایی از نگاه به دولت این دوتا متفکر نگاه واحدی داشته باشند. در واقع از اون چه که معمولاً درباره ضرورت وجود دولت هم گفته میشه ما میتونیم اینطور اشاره بکنیم به صورت خلاصه، اگر بخوایم بپردازیم به اون بیشتر بپردازم به اون نکاتی که در باب وجوه تمایز به نظرم رسیده، که در واقع دولت متعالی یعنی دولت فاضله و اسلامی مبتنی بر حکمت متعالیه افزون بر اون نگاه رایج در باب ضرورت دولت مباحث دیگری رو هم طرح میکنه که مهمترین مطلب در این باب در اینجا ضرورت دولت و تلاش در واقع برای آگاه تر ساختن افراد و زدودن تاریکی جهل و افسودن معرفت هست. خب ببینید این رو اتفاقاً در مباحث ملا صدرا ما به شدت در اکثر آثار ایشون میتونیم ببینیم، یعنی اون بصیرتی که باید در جامعه وجود داشته باشه، بصیرتی که در این انسانی که در مسیر شدن هست در واقع به وجود بیاد، این رو ما در قالب آثارش داریم و در مشهد پنجم از شواهد ربوبیه وقتی ایشون میاد گناهان کبیره رو ذکر میکنه، بزرگترین گناه کبیره رو صد باب معرفت الله ذکر میکنه که اگر ما امتداد بدیم این معرفت الله رو تمامی در واقع میتونه ابعاد بصیرت بخش و آگاهی بخش رو در جامعه شامل بشه و کسانی که در واقع در این مسیر موانعی ایجاد میکنن اینها در واقع به یک گناه کبیره دست میزنن و طبیعتاً این تلاش برای آگاه در ساختن افراد و زدودن تاریکی جهل و افسایش معرفت باید در جامعه اتفاق بیفته که دولت در واقع یک نهاد برتریه که میتونه این رو ایجاد بکنه. حالا گذشته از اون بست عدالت و حفظ امنیت و حالا نقش امروزین دولت که میتونه در واقع اینها در حکمت متعالی امتداد پیدا بکنه، بحث بهداشت و سلامت و تعلیم و تربیت و اینها، همه اینها در واقع میتونه به نوعی زمینه‌های جهل و فقدان معرفت رو از جامعه بر بیفکنه و از جامعه بزدایه و زمینه سازی افزایش معرفت و آگاهی رو و تلاش برای تقویت بینش و نگرش به انسان رو در واقع مطرح بکنه و افراد رو به فضایل نزدیک بکنه. در واقع اون دولت متعالی اون چیزی که مد نظر من هست تو همون دولت فاضله و اسلامی مبتنی بر حکمت متعالیه، مهمترین رکنش خود انسان هست و این انسانی که در مسیر شدن هست و در مسیر سیر و سلوک و تعلق به خداوند در واقع سیر میکنه. البته حالا اونجا بحث‌های مختلفی رو میشه ارائه داد که خدمت به خلق الله، خدمت به مردم یکی از اساسی ترین در واقع نکاتیه که اینجا میشه در واقع مطرح کرد و یکی از فضایل در واقع هست. البته خب ارزش‌های الهی باید اینجا به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار بگیره و این میتونه به بست فضای فکری و عقلی جامعه هم منتهی بشه. یعنی وقتی همه این اتفاقات رقم خورد، همونطوری که در مقاله قبلی، بحث قبلی جناب آقای دکتر احمد وند اشاره کردن، اون خرد اجتماعیه که عمومیت پیدا میکنه و این خرد اجتماعی در کنار فضایل الهی و فضایل اخلاقی میتونه در واقع دولت متعالیه رو شکل بده. یک نکته تمایز بخشی که شاید در واقع بشه اینجا اشاره بکنیم، وجود اخلاق و بست فضایل اخلاقی در جامعه و در میان افراد هستش که به هر حال در واقع بست فضایل اخلاقی و از میان بردن اون رذایل اخلاقی از یک جامعه شاید یک وجه تمایز اساسی در یک دولت مبتنی بر حکمت متعالیه باشه و دولت‌هایی که به صورت عام و عمومی در واقع وجود داره و رایج هست. دو سه تا نکته اینجا البته هست. صداقت و یک رنگی بسیار برجسته هست. در واقع حالا من در یک مقاله دیگری این رو تقریر کردم که در واقع بحث صداقت به همبستگی اجتماعی منتهی میشه. طبیعتاً دولت متعالیه نمیتونه مبتنی بر فقدان صداقت باشه. این یک بخش بسیار مهمی رو شامل میشه. یک تعبیری دوست دارم اینجا باز اشاره بکنم از امام موسی صدر هست. دولت متعالی برای رسیدن به اهداف خودش و تربیت انسان متعالی و بست فضایل و در واقع ارزش‌های الهی و انسانی از ابزارهای شرافتمندانه استفاده می‌کنه. تعبیر امام موسی صدر اینه که این ابزار هم خودش جزئی لایتغیر از اون اهداف هست. شما نمیتونید با یک ابزار غیر شرافتمندانه به ارزش‌های شرافتمندانه دست پیدا بکنید. بنابراین اگر بخوام اینو خلاصه بکنم اینه که ما برای دستیابی به یک جامعه متعالی، به یک دولت متعالی، به یک انسان متعالی از ابزارهای شرافتمندانه باید استفاده بکنیم، از ابزارهای صحیح و درست استفاده بکنیم. بنابراین با ابزار غیر شرافتمندانه نمیشه به هدف شرافتمندانه دست پیدا بکنیم و این در تضاد با اون هدف خودش هست. بنابراین این افزون بر اون وجه تربیتیه که در واقع موجب همبستگی بیشتر جامعه هم میشه. البته من در مقاله هم اشاره کردم که این صداقت مبتنی بر آزادی هست و مبتنی بر همون حضور فضائل و ارزش‌ها هست که در جامعه میتونه معنا پیدا بکنه. گذشته از این دوتا نکته‌ای که عرض کردم درباره دلایل ضرورت دولت که این دوتا متفکر در باب اون سخن میگن به مثابه در واقع نقاط تمایز بخش، در اینجا البته همه ابزارهای صحیح باید به کار گرفته بشه تا اون عدالت تحقق پیدا بکنه. لذا اون چه که حضرت امام فرمودن که در واقع ضرورت دولت به خاطر بست عدالت هست اینجا معنا پیدا میکنه. یعنی شما اگر بخواید فضائل هم در جامعه رواج پیدا بکنه، تربیت صحیحی اتفاق بیفته، انسان متعالی و جامعه متعالی و دولت متعالی خلق بشه، این نقطه آغازش میتونه همون بست عدالت باشه. حتی اون چهارگانه دیگری که بعد از عدالتشون فرمودن، یعنی تعلیم و تربیت، حفظ نظم و امنیت و سد سغور یا حفظ مرزها و سرحدها و ممانعت از تجاوز بیگانگان، اینها هم همه زیر در واقع عدالت معنا پیدا میکنه. البته حالا من نمیخوام وارد بحث عدالت بشم که در واقع اون بحث جناب آقای دکتر دلیر خواهد بود، ولی از منظر ضرورت دولت نقطه کانونی و مرکزی در واقع این بحث دو چیز خواهد بود. یکی خود انسان هست که در واقع آغازگر هست، و یکی هم عدالت هست که در واقع میتونه این رو به یک نقطه صحیحی در واقع برسونه. حالا اینجا دولت چه نقشی خواهد داشت؟ در واقع از منظر این بزرگان و متفکران، دولت باید با برنامه‌ریزی مدبرانه و اون عمل صادقانه خودش به منظور زمین سازی برای افزایش معرفت و تحقق فضیلت و بست عدالت اقدام بکنه و در این مسیر زمینه آسایش مادی و آرامش معنوی مردم رو باید فراهم بکنه. البته من در بحث مولا صدرا که از انسان عرض کردم آغاز میشه، در واقع چند دو تا سگانه رو من مطرح کردم که ایشون بحث در واقع ضرورت دولت رو از منظر امر معاش و توجه به امر معاش و وجوب امر معاش و امر معاد با همدیگه یکسان در واقع نگاه میکنه و اونجا در واقع یک سگانه ای رو شکل میده که فرمودن در واقع امر معاش در دار دنیا که عبارت از حالت تعلق نفس به بدن هست، از ضروریات امر معاد است که عبارت است از حالت قطع تعلق نفس به بدن و بازگشت به سوی خدا و سیر و صعود معنوی به حریم کبریا، و این امر برای انسان ممکن نیست مگر آنکه بدن او سالم، نسل او دائم و نوع او محفوظ باشد. این یک سگانه هست در فرمایشات مولا صدرا که جسم انسان باید سالم باشه برای اینکه این مسیر رو طی بکنه و تربیت صحیحی اتفاق بیفته. نسلش باید تداوم داشته باشه. شما نمیتونید با ابزارهایی یا به هر حال با تصمیماتی این نسل رو منقطع بکنید و این نسل باید تداوم داشته باشه. یکی هم حفظ نوع انسان هست که در واقع حالا اینها اینکه چگونه در واقع این اتفاق بیفته میتونه مبنای پرسش و اهمیت اینجا باشه که اونجا در واقع برای اینکه این سه امر تحقق پیدا بکنه که در حوزه معاش و معیشت و زندگی در واقع اتفاق میفته، فرمودن یکی باید تربیت اتفاق بیفته، تأدیب باید اتفاق بیفته و تهذیب، یعنی سه تا مسئله باید اتفاق بیفته. من بگمانم چون ایشون توضیح نداده، تفسیر نکرده این سه تا مفهوم رو، اینها یک سگانه‌ای هست، یعنی تربیت، تأدیب و تهذیب سگانه‌ای که به صورت در واقع پله‌ای گام به گام این انسان رو ارتقا می‌بخشه. یعنی نقطه اول نقطه تربیت هست، نقطه دوم تأدیب هست و مؤدب شدن به یک آدابی هست. شاید اگر تو حوزه اخلاق الان ما بخوایم مثلا اینجا مطرح بکنیم، بحث اخلاق حرفه‌ای در این بخش قابل اشاره هست، و بحث تهذیب هست که یک مقدار اون نگاه عرفانی و در واقع معنوی در واقع اینجا بیشتر بروز و ظهور پیدا میکنه و اون نقطه شاید کمالی هست که اینجا میرسه. ولی تربیت به صورت عام و عمومی در واقع به نظر من از نگاهیشون تر میشه. خب اینا رو کی انجام میده؟ یک جایی باید باشه که این اتفاق بیفته که ایشون تصریف فرمودن، و در اون چه که من استنباط کردم در واقع یک نهاد برتری باید باشه در جامعه که این نهاد برتر با کمک نهادهای دیگری در واقع بتونه این تربیت رو و تأدیب رو و تهذیب رو رقم بزنه. البته همه اینها در پرتو اون اراده انسان و اختیار انسان هم شکل میگیره که دیگه من وارد اون بحث نمیشم و خودش بحث مفصل و دامنه‌داریه. به هم مقدار اکتفا میکنم. خیلی عذرخواهی میکنم از این تصحیحی که اتفاق افتاد و بهره‌مند میشم اگر دوستان نکاتی، نقدهای، فرمایشی داشته باشن هم استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از آقای دکتر لخسایی با ارائه مقاله ضرورت دولت از نگاه صدر متعلم و امام راحل در محضر دوستان اندیشمندان هستیم، اگر نقدی، نظری، پرسشی هست طرح کنند تا از محضر الکسایی استفاده کنیم. حتی این مقاله شاید اون چیزش نهاییش به دست ما نرسید و مقاله که در دست من بود چکیده نداشت و چیلید واژه نداشت و بحثای منابع برام سوال بود، مثلا دوتا مول صدرا و بحث امام راهه قطعا رفرنس های فراوانی رو میتونه داشته باشه. شاید اون مقاله نهایی و به نشر رفته قطعا بهتره، چون رو ما نداریم، اونی که من داشتم اینو. و بحث ضرورت دولت از نگاه صدرالمتعالی و امام راد به نظر داره، من برداشت اولیه می که آی دکتر میخوان تطبیقی، یعنی بین امام راهن تمازات و اشتراکات این دوتا شخصیت رو مطرح کنن و در هر کدام اینها خلاصه برای خودشون یه مقاله مستقلی رو می طلبه. مثلا ضرورت دولت از نگاه امام صدرا و ضرورت دولت از نگاه امام راهن. در محضر دوستان آقای دکتر یزدانی مقدم، آقای دکتر احمدوند و سرورانی که در بحث‌های مجازی خلاصه ارتباط برقرار کردن اگر فرمایشی دارن انشالله است. آقای کاظمی هم فرمودن که خانم نظامی در واقع نتونستن، آره بس نشده، آره ایو واتساپ دادن همین تو گوشی واتساپ باشه کافیه. اگه میپرسین خانم نام هم تو گوشیشون واتساپ باشه کافیه. همینطور آره آیه بس شما اگه تماس واتسابی باشون بگیری اگر آمادگی بود استفاده میکنید. و آیه از دانی مقدم آیه احمد و دوستانی که در فضای مجازی اگه فرمایشی دارید در زیر فرمایش آیه دارید. نه شما رو بفرمایید تا ایشون تماس بگیرن و سرکار خانم اعلام آمادگی کنن برای ارائه مقاله فرصتی استفاده میکنید. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. خیلی خلاصه اونطور که جناب آقای دکتر شریف لکزایی دیدگاه امام راحل رو مطرح کردن، من به ذهنم اینطور رسید که آیا ما میتونیم مثلا یه جنبندی بکنیم بگیم از نظر امام راحل مسئله دولت به دو مسئله اصلی برمیگرده، ضرورت دولت، یکی مصلحت، یکی عدالت، یعنی کارویژه‌های دولت دو تاست، یکی مصلحت یکی عدالت. حالا اون حفظ مرزها و امنیت و آموزش پرورش و مطالب دیگه همون حفظ مصلحت هست دیگه. بعد اگر این رو گفتی من خاطرم هست، البته حالا جناب استاد محترم جناب آقای دکتر دری تشریف دارن، خود آقای دکتر شریف لکزایی، آقای دکتر احمد من عزیزان دیگه، امام راحل شاید چند بار در همون البی به این مطلب اشاره میکنه که ولایت فقیه محدودش کجاست؟ میگه مصلحت. یعنی هم دولت از وظایف اصلیش مصلحت هست، ضرورت دولت به خاطر حفظ مصلحت هست، محدوده ولایت فقیه مصالح عمومی هست. حتی امام این رو میفرمایند، میگن که آیا فقیه بر چه چیزی ولایت داره؟ میگه بر اجرای احکام. بعد میفرمایند که آیا مثلا بر مردم هم ولایت داره یا نه؟ میگه اگر مصلحت اقتضا بکنه. پس معلوم میشه که ایشون حکومت رو مصلحتی میبینه. از اینجا میخوام استفاده بکنم که دیدگاه ایشون خیلی به دیدگاه علامه طباطبایی نزدیکه، یعنی از در ذهن هر دو بزرگوار مسئله دولت مصلحتی و حکومت مصلحتی که یعنی به مصلحت توجه داره وجود داره. بازم یه مسئله دیگه، بازم از پی فرمایشات ایشون من به ذهنم اومد که مثلا امام راحل که مثلا میاد از احکام اسلام یک سامان سیاسی استفاده میکنه، اینم شبیه نظرات علامه طباطبایی است. یعنی ایشون اینطور نمیگه که حالا ما میخوایم احکام اسلامی رو اجرا بکنیم، یعنی حالا دروغ نگیم، حالا روزه بگیم، نه اینکه اونا نیست، اونا هم هست، اما میخواد بگه این احکام یعنی یه سامان سیاسی اجتماعی و این سامان سیاسی اجتماعی هست که مثلا نتیجه و برآیند این احکام هست، و اگر اون سامان نباشه دیگه اصلا معلوم نیست که مثلا این احکام اون نتیجه لازمی رو که باید بدهد بدهد. حالا این چیزی بود که از فرمایشات آقای دکتر شریف لکزایی من استفاده کردم، خود ایشون اگر مایل هستن صحبت بکنن بیشتر بر من میشه.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر احمد رضا شما بس روشن کنید این اگر محبت
سه تا مفهوم رو جز وظایف دولت فرمودن، تربیت، تأدیب و تهذیب. من تفاوت نفهمیدم این تربیت، حالا تأدیب و تهذیب رو تا حدودی خوب توضیح دادن که یعنی میشه متسامحاً معادل با اخلاق حرفه‌ای بگیریم، تهذیب هم همون به صدا نگاه عرفانی و کمالگرایانه، ولی تفاوت تربیت رو با اینها ندونستم. انشاءالله. یه چیز دیگه هم از عمدتاً این علما در اون اتمسفر سنتی معمولاً یک به صدا کارویژه اساسی برای دوش دولت ها میذاشتن، یکی مبعد عن المعاصی و مقرب به طاعت. این خیلی همپوشانی داره این مفاهیم با هم. ببخشید
من عذر میخوام آقای دکتر. این بحثی اگر حتی متنی هم که از بی امام راحل مطرح کردید میگه ظلم نباشه یا جهل نباشه، این بحثا به دولت متدانیه مگر به گمانم توی پاراگراف اینا مثلا یه صفحه میپرداختید این طرف الاشیا به ازداده ها، معمولا وقتی که ضرورت دولت رو یا پیشنهاد نظریه رو در حوزه دولت میخواد پرهیز کنه از نظریه های دیگه، دیگه مثلا میخواد دوری کنه از دولت متدانیه و نزدیک بشه به دولت متعالیه. این بحثم اگه داشته باشید به گمانم مفیده. در خدمت های دکتر لکزایی هستیم، استفاده میکنم از مقصد.
خیلی ممنون. من جنبندی فقط میکنم، نکات مهمی رو اشاره فرمودم، در واقع تأکیدم این بود که از باب ضرورت دولت وارد شدم. بحث های مهمی میشه اینجا در کنارش ذکر بشه، از جمله همون مصلحت و اون سامان اجتماعی رو که از تعالی فرمودید. ببینید امام وقتی که میگه بست عدالت، عدالت یک امری که در حوزه اجتماعی اتفاق میفته. ایشون اتفاقا سامانیابی اجتماع رو به عدالت میدونه. من اونجا تحلیل کردم در این بخش که اون عناصر دیگری چهارگانه‌ای که بعد از عدالت میاره همه اونها هم با ذیل عدالت قابل اجرا و تحقق و گفتگو هست. و البته حالا نکته‌ای که فرمودن در باب متدانیه و متعالیه میتونه اینجا اشاره بشه. البته من تو مقاله قصدم مقایسه با مثلا دولت‌های رایج یا حالا با تعبیر متدانیه اینها نبوده و طبیعتاً اون تفاوت سگانه تربیت، تأدیب و تهذیب رو عرض کردم. به نظرم اون تربیت یک وجه عام اجتماعی داره که شما انسان‌ها رو در واقع تو فضای یک زندگی اجتماعی تربیت میکنید، اونها رو سامان میدید، ولی تأدیبش در واقع اون حوزه های اخلاق حرفه‌ای میتونه باشه. البته این تفسیر من هست از بحث مولا صدرا، و تهذیب به اون جنبه های عرفانی و عارفانه و اون نقطه در واقع اطلاع و ارتقای در واقع مباحث و فضائل میتونه تلقی بشه. این تفسیر یا تعبیر من هست. مولا صدرا من ندیدم که این رو جای با این تعابیر توضیح بده، ولی این سگانه رو ایشون استفاده کرده و در فرمایشاتشون در شواهد ربوبی هم به کار گرفتن. البته من منظورم این نبود که باز وظایف حد اکثری رو برای دولت دو تا بزرگوار ترسیم میکنن، ولی این وظایف به معنی این نیست که خود دولت هم مستقیما وارد بشه و اینها رو انجام بده. میتونه نهادهایی رو شکل بده، میتونه از فضای اجتماعی و باید از فضای اجتماعی و مردم استفاده بکنه. نهادهای مدنی طبیعتاً میتونن اینجا ورود بکنن، که البته اونجا دیگه اینا محل بحث من نبود، میتونه قابل توجه باشه و قابل استفاده باشه. خیلی ممنون از
همه عزیزان و اساتید گرانقدر. ما در این جلسه سه تا مقاله رو در واقع داشتیم، مقاله آقای دکتر یزدانی مقدم، دولت در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، و مقاله آقای دکتر احمد بن، سیاست متعالی نقطه التقای پارسیا و آرمان رهایی و ضرورت دولت متعالی در آرای مولا صدرا و امام خمینی، از آقای دکتر لخزایی. و انشالله فردا اگر فرصتی قطعا هم پیش خواهد اومد، اگر باشه از محضر سرکار خانم آزاده نظامی هم دیگه اذانو دیگه نمیشه کارش کرد. من به نظرم حالا بریم آره. اگه مختصر مثلا دیگه 5-6 دقیقه در محضر خانم آزاده نظامی بحث انسان متعالی رو در بحث دولت از نگاه صدر متعلهین دانش آموخته حوزه علمیه و صدرای سطح چهار، و امیدوارم مختصر و مفید با توجه به اینکه اذانه و اشکال فنی که پیش اومد نرسیم بیشتر در خدمتتون باشیم، اینو محبت کنید با استهای دولت متعالی بر اساس تفسیر انسان متعالی از نگاه صدر المتعالین. در محضرتون هستیم، استفاده میکنیم. بفرمایید.
صداتون ضعیفه، یه بررسی بفرمایید صداتون رو. تو بلندگو یه لحظه.
نه خود گوشی بلندگو داره، اون بلندگوش بذارم.
بلندگوی گوشی هم روشن کن.
صداش هم زیاد. صدا زیاده؟
داخله. یه بر الان الان. نه نه یه بفرمایید در خدمت.
بله. طبیبه اول بیان کنیم، بعد از انسان متعالی پرداختیم که در این و از اونجا ما کلی شایسته های دولت عالی خود به دخول تاریخ بشر متفکران
اصحای میکنم خانم نظامی.
خب در این مقاله ما سعی کردیم که اول مبانی انسان متعالی رو بیان کنیم و از اونجا شاخص‌های انسان متعالی رسیدیم که در اینجا فقط به دو سه مورد از اونها بیشتر نمی‌تونیم اشاره بکنیم. از اونجا ما پلی زدیم که بایسته‌های دولت متعالی بر اساس تفسیر انسان متعالی ملاحظه که این قسمت بیشتر موردش اشاره می‌کنیم و در نهایت یک دو یا سه نتیجه از این مقاله رو خدمت شما اساتید بزرگوار ارائه می‌کنیم. در طول تاریخ متفکران بسیاری کوشیدند که به شناخت انسان نائل آیند. نهایت تلاش اونها تعریف انسان به حیوان ناطق و اثبات دو ساحت تجرد و بقا انسان است. این در حالی است که ملا صدر با بشنگیری از مبانی خاص خیش مثل رسالت وجود، تشکیک وجود، اتراقل و معقول دیمانیت و بسیس و روحانیت و بقا بودن اصلا بقیه مبانی، انسان رو دائما در حال سیرورت و تکامل دانسته و او را در بلندترین مراتب وجودات امکانی قرار داده و تحلیلی جامع از انسان ارائه می دهد. تعلیم الاسد انسان یک موجود چند ساحتی است، در ابتدا مادی و با حرکت جوهری اجتدادی و با حس هویت و شخصیتش دگرگون گشته، مراتب هستی را یکی پس از دیگری از نقص به کمال طی می کند. نیز انسان صدرایی با تکامل در مراتب ادراکیش از حس به خیال و از آن به عقل و سپس ادراک فراعقلی تا رسیدن به سعادت حقیقی و حصول معرفت اشیاء آنطور که هست از قوه هیولانی به عقل بسمل خارج می شود و از آنجا که حد معلولی برای او وجود ندارد، این غیر تکاملی انسان را به مصابه خدا در قرب پروردگار می نشاند. انسان می شود آینمای تمام هستی. نحوی که انسان اگر خدا بشناسد گویا تمام عالم هستی را ادراک کرده. اینچنین انسانی به یقین انسانی جامد و متعالی است که به تحقیق دارای اوصاف زیر است که به دو مورد از اونها اشاره می کنیم. یکی اینکه دارای شناخت فطری حقایق اشیاء است، به این معنا که حقیقت علمی اشیاء به همان نحوی هست برای او حاصل است. دوم خودشکوفایی متعالی دارد، به این معنا که در مراتب ادراکی و اکوان ثلاث سیر تکاملی داشته و در طول زندگی می تواند نوع خود را بشناسد. سوم جامعه مراتب هستی و معنا بخش به زندگی است، زیرا انسان متعالی یک حقیقت زو مراتبی که همواره در تیلان و تجدد قرار داشته و تمام مراتب هستی را برای رسیدن به بالاترین کمال لایتناهی یکی پس از دیگری طی می کند، به نحوی که شناخت انسان متعالی مساوی با شناخت تمام هستی. مرگ پایان زندگی او نیست، بلکه با وساطت مرگ به تکامل رسیده و مرگ را می میراند. بقیه شاخصه ها رو به مقاله انجام میدم. به تحقیق تعدد الگوهای مختلف حکمرانی نشان از پیچیدگی و پرفراز و نشیب بودن آن دارد. در این میان حکمت متعالی با تأسیس نظام فلسفی جدید که در آن با تأکید بر شریعت و حرکت به مبارزات دین عالی‌ترین نماد عقلانیت شیعه تبدیل شده است. کار مهمی در ارائه الگوی مناسب حکمرانی برمی‌دارد که نتیجه آن ظهور دولت متعالی بر اساس عقل و شریعت است. تاریخ فلسفه بعد از ملا صدر به تحقیق اثبات کرده که حکمت متعالی ظرفیت ارائه برنامه متعین برگرفته از عقل دارد. از آن جمله میتوان از انسان متعالی فهمید. با ظهور حکمت متعالی، با ظهور انسان متعالی، فلسفه محصور در میان خطوط کتاب را به جامعه عرضه می کند. تشنه عدالت، خرد درزی و از آن جمله دولت متعالی، دولتی که متناسب با عقلانیت بشر، دین و خواسته های فطری او در این جهت توجه به بایسته های دولت متعالی بر اساس تفسیر انسان متعالی اجتناب ناپذیر خواهد بود که در این صحیفه چند مورد اشاره می کند. یکی توجه به بعد مادی و جسمانی انسان است. از نظر ملا صدر انسان در بست تکون خودش یک موجود مادی است که با حرکت گام به گام از قوه به فکر دیده و این حرکت تا مرتبه تجرد ادامه دارد. رعایت ترتیب حاکم در این ساختار طبیعی گویای این مهم است که دولت متعالی خواسته های طبیعی جامعه انسانی از قبیل امر معیشت، سلامت، امنیت را در اولویت قرار دهد. انسان تا از مرحله مادی عبور نکند و نیازهای مادی خویش را در این عالم برآورده نکند، نمیتواند مراحل بعدی را طی کرده و در نتیجه نیازهای معنوی و توجه به آن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین رفع ضروریات مادی انسان از ضروریات فوری دولت متعالی خواهد بود. از مهمترین شاخصه های انسان متعالی شناخت فکری حقایق اشیاء و هدفمندی. انسان متعالی با حرکت هدفمند و منزل به منزل و سیر تکاملیش از مرتبه مادی تا رسیدن به مرتبه مثال ربانی، حقایق عالم را آنگونه که باید واجد است و را در قالب جهانبینی الهی گزارش می‌دهد. نیز تمام نیازهای مادی و غیر مادی نوع انسان را خوب می‌داند. لذا هر دولت متعالی ضروری است که انسان متعالی را به عنوان راهبری شایسته برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی نیز پاسخگوی به شبهات برای تصدی امر رهبری جامعه بشناس کند. دوری از اشرافیت گرایی. قایت حکمت الهی خروج از ماده و تحول از درون به سمت تجرد، تربیت معنوی و صعود تا مرحله تشبه به خداوند و تخلق به اخلاق الهی و رهیدن از خلاف ماده و بدن مادی تنها راه نجات و نیل به چنین کمالی است. زیرا انسان تا از مرحله مادی عبور نکند نمیتواند لذت و شیرینی مرتبه تجرد را ادراک کند. خوی اشرافی و اشرافیت گرایی نشان از ماندن در مرتبه مادیت و گرایش طبیعی انسان به عالم ماده است. عامل این گرایش متعدد است، از جمله تبلیغ صدا و سیما در قالب سریال، اشاره مدل‌های غربی به عنوان تنها مدل‌های مطلوب جهان مدرن است. دولت متعالی دولتی است که این خوی طبیعی اما سرکش انسان را با الگوی مناسب که انسان متعالی باشد مدیریت کند. همچنان که امام علی علیه السلام به عنوان مصداق و نمونه انسان متعالی در کتاب نهج البلاغه به دوری از دنیا اشرافیت گرایی اشاره کرده. مورد بعدی مبارزه با بیگانه گرایی. بر اساس حرکت جوهری اجتدادی نفس انسان با حفظ هویت و شخصیتش یک امر ممتد واحدی خواهد بود که آن به آن در سیر تکاملی از ماده مثال و سپس عقل کمالات ممکن را یکی پس از دیگری واجد است. انسان پس از چیه منازلی هرچند دارای شعون و اسباب مختلفی اسباب ذاتی میگردد، اما این تحول مداوم و درونی است. به عبارت دیگر انسان متعالی راه سعادت و تعالی را از درون خویشتن خویش به صورت یک امر ممتد واحد با حفظ هویت خویش آغاز میکند و به عامل بیرونی. محصول این برداشت از حرکت جوهری و تعالی از درون این است. دولت متعالی دولتی است که دولت مردان آن اونس و الفتشان با بیگانه کمتر باشد، همچنان که تحول در رو به سوی تعالی داشتن از درون به عنوان مقتضیات وجود انسان آغاز شود. مؤلف این مطلب سخن امام علی علیه السلام است که می‌فرمایند وزیر خوب کسی است که الفتش با بیگانه کمتر باشد. بقیه مطالب رو به اصل مقاله شما از آن ارجاع می‌دهم. ولی یک چند تا نتیجه هست که به نظر مهمتر میگه اونها رو خدمت شما عزیزان ارائه میکنم. یکی از نتایجی که ما از این مقاله میگیریم اینه که حکمت متعالی با بیان اصول و مبانی خاص خودش ظرفیت ارائه الگوی مناسب برای طراحی دولت متعالی را دارد، الگویی که با ماهیت و ویژگی های انسان برای هدایت و تعالی جامعه زندگی بهتر تا رسیدن به سعادت ابدی و دنیوی مناسبت دارد. انسان متعالی یکی از پایه‌های اساسی و محکم دولت متعالی است، بگونه که بدون انسان متعالی رسیدن به دولت متعالی عقیم خواهد ماند. به قول این که از طرفی انسان متعالی تمام استعدادهای خیش را برای رسیدن به تعالی در خیشتن خیش به فعلیت رسانده، اما برای بروز آن در جامعه نیاز به ابزاری دیگر است و آن وجود دولت متعالی. دولت با الگوگیری از انسان متعالی و تعاون و همکاری با آن میتواند بنیانگذار دولت متعالی باشد. بنابراین حرکت این دو مؤلفه در راستای هم برای رسیدن به سعادت جامعه ضروری است. دولت متعالی پشتوانه عقلی دارد، چنانکه دولت بر اساس مبانی حکمت متعالی بلخص انسان متعالی که به تمامی ابعاد وجودی انسان واقف است پیش برود، امکان رسیدن به جامعه و دولت متعالی و در نهایت مدینه فاضله وجود داشته و توجیه اقلانی دارد. از واقع این است که دولتی سعادتمند خواهد بود که تمام برنامه های خود را بر اساس مقتضیات انسان متعالی هماهنگ کند، چنانکه دولت بر اساس خواسته های طبیعی انسان هماهنگ باشد و انسان متعالی را در این امر الگو قرار دهد. رسیدن به تعالی و دولت سعادتمند هم این ممکن و سپس آسان خواهد بود. اما حرکت خلاف مقتضیات انسان متعالی نه تنها هدایت جامعه و رسیدن به تعالی دولت را سخت میکند، چه بسا مهم باشد. در عبارت دیگر این دولت است که برای تعالی پیدا کردن باید با خاص انسان متعالی هماهنگ باشد، نه برعکس. ثمره هماهنگی دولت متعالی با انسان متعالی جامعه متعالی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی خواهد بود. زینت و معید این مطلب سخن امام علی علیه السلام در نهج البلاغه است. ایشان می‌فرمایند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرجام کسی است که فرستاده خدا برای اظهار امر و فرمان خداوند است و هر کس از آن عقب ماند هلاک می‌گردد و هر کس با آن ملتزم شد به حق می‌رسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طیب الله انشالله. استفاده کردیم از محضرتون و ارائه مقاله. با توجه به اینکه دیگه وقت نماز هم گذشته، آیا دکتر لکسای میگه فرمایشی نکته هم دادید؟ و چون با همکاری خدای دکتر لکسایی هم بوده قطعا دیگهشون مقاله رو دیده و نکته هم نداده. با اجازه دوستان جلسه امروز رو به پایان میبریم و امیدوارم که انشالله به شرط حیات فردا از سایر مقالات استفاده کنیم.
البته فرمایشات خود جناب استاد دریب رو ما متاسفانه امروز نداشتیم، برنامه نشون. انشالله فردا در پنل فردا صبح آقای دکتر دریب هم بحثشون رو ارائه خواهند کرد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.